اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. احسنتم السؤال بالرسم زحمت شيء خدمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در مقام بیان جواب بعض تلامذة الشهید الصدر بالنسبت الى اعتراض بعض المعاصرین بودیم نسبت به مسلک حق الطاعة. در جواب حلی فرمودن که از تزاحم میان ملاک ترخیص اقتضایی با ملاک الزام دو تفسیر میتوان ارائه کرد. تفسیر اول رو گفتیم نتیجهش تزاحم به لحاظ عالم امتثاله و تفسیر ثانی منتج به تزاحم به لحاظ حکم عقل به تنجیز و تعذیر میشود. خب تفسیر اول و حالا پاسخش مطرح شد، اما اگر ما تفسیر دوم از تزاحم رو بپذیریم که تزاحم به لحاظ حکم عقل و تنجیز و تعذیر باشد، در اینجا هم اینطور پاسخ فرمودن که ما قبل از اینکه اساساً بخوایم به جواب پردازیم، باید اولاً تفسیری از ملاک اباحه اقتضایی ارائه بکنیم که ملاک اباحه اقتضایی چیه. اولاً یه تفسیری از این ارائه بکنیم، بعد در اساس اون تفسیر جلو بریم. دو تا تفسیر فنی ارائه می کنند برای ملاک اباحه اقتضایی و البته بعداً تصریح می فرمایند به این که هر دو تفسیر در جای خودش صحیح و قابل قبول ثبوتن، هر کدوم از اینها می تونه باشه و لعل فی بعض الموارد تفسیر اول درست باشد، فی بعض الموارد در موارد اخرى تفسیر دوم صحیح باشد. گرچه اثباتاً ما نمیتونیم اینها را از هم جدا بکنیم، لکن ثبوتاً هر دوی اینها ممکن هستند و بالاخره وجود دارند. خب اما تفسیر اول از ملاک اباحه اقتضایی، این که بگوییم که یعنی تقسیم بندی شد اینطور، حالا اگر بخوایم تقسیم بندی ارائه کنیم، میگن ملاک اباحه اقتضایی یا جهتی است یا مطلق. ملاک اباحه اقتضایی یا جهتی است یا مطلق. خب تفسیر اول این است که بگیم ملاک اباحه اقتضایی جهتی است. میگیم یعنی چی جهتیه؟ میگن معناش این است که وقتی ما میگیم که این عمل ملاک اباحه اقتضایی دارد، ملاک اباحه اقتضایی دارد، یعنی مصلحتی در آن هست که مکلف عقلاً ملزم به فعل این، به انجام این کار یا ترک این کار نباشد. از چه حیثی؟ از جهت الزامی که صادر شده باشد از مولا در خصوص همین عمل خاص. یه بار توضیح بدم. ببین آجا، یه عمل خاص مثل اینکه این لیوان رو این طرف میز قرار بدیم، اون طرف میز قرار بدیم، کجا قرار بدیم این لیوان؟ اگر بگیم اباحه اقتضایی جهتی دارد، ملاکش جهتی، یعنی چی؟ حالا اینا جهل اصطلاح دیگه، یعنی چیزی که بالاخره آدم میخواد یه چیز حرف بزنه، یه تایتل یه عنوان یه تیتر یه چیزی باید درش بگذاریم، اسم روش باید بگذاریم، میخوام صداش کنیم دیگه، بالاخره میخوام صداش کنیم، بعد یه اسم داشته باشه صداش کنیم. پس حالا این اسم گذاشت جهتی، حالا نکته نیست حالا بگیم که وحی منزل است این اسم گذاری، بالاخره جهت. ما باید خودمون رو ملزم نبینیم به این فعل یا ترک، انجام این کار یا ترک این کار خودمون ملزم نبینیم. یعنی چی؟ یعنی ما خودمون رو ملزم نبینیم نسبت به این کار از جهت الزام به فعل یا ترکی که نسبت به این فعل خاص وارد شده باشد. باز فارسی تر، یعنی مولا هیچ الزام خاصی نسبت به این فعل بر ما صادر نکرده باشه، از جهت خود همین فعلا، از جهت خود این فعل، یعنی خود این فعل به شکل خاص الزام فعل یا ترکش نباشه. حالا اینو وقتی ما شکل دوم تفسیر دوم توضیح بدیم باز بیشتر واضح میشه که این چه خاصیتی داره. خب ما خودمون رو ملزم نمیبینیم گاهی الزامی از مولا صادر شده باشه، در فقط ویژه همین عمل چنین چیزی نیست. یعنی چی؟ یعنی این که مصلحتی که ما اینجا بیان کردیم این در حقیقت ما رو فرا میخواند به نفی مسئولیت عقلی، اما این نفی مسئولیت عقلی که انجام میدهد و ما رو فرا میخواند به این رو در حقیقت نمیخواد بگه کلن و همیشه و ابداً و از همه جهات شما نسبت به این فعل یا ترک هیچ مسئولیتی ندارید. نه، به لحاظ صدور حکمی از جانب مولا نسبت به این فعل خاص خیالتون راحت باشید، مولا هیچ حکم الزامی نسبت به این فعل خاص نداره، این رو کارش نداره، نه الزام دارد به فعل نه الزام به ترک دارد. نقد میکنید شما از این جهت خیالتون راحت باشه. پس شما اگر ببینید یه حسه خاصی از الزام هست، حالا الزام به فعل یا الزام به ترک نسبت به این فعل خاص، خیالتون از بابت اون حسه خاص از الزام به فعل و ترک راحته، هیچ کاری ندارید باهاش، مشکلتون اینجا هست، شما چی ندارید. این شق اول. حالا اون شق ثانی رو که توضیح بدید این باز بهتر واضح میشه. شق دوم چی بگیم ملاک اباحه اقتضایی مطلق جهتی نیست، مطلق. میگیم یعنی چی؟ میگن این ملاک عبارت است از وجود مصلحتی در این که مکلف عقلا ملزم نباشد به فعل این عمل یا ترک این عمل، نه از جهت اون الزامی که از جانب مولا در خصوص همین عمل صادر شده فقط، و همچنین از جهت هر سبب دیگری که بخواهد اون منجر شود به حکم عقل به الزام نسبت به این فعل مباح. چجوری میشه؟ ببینید گاهی اوقات میشود این فعل یه فعل خاصی است، مثلا فعل قرار دادن لیوان روی میز، دقت میکن چی هستم، هیچ الزامی متوجه این فعل نیست، الزام به فعل الزام به ترک نداریم ما، اینو مطمئنیم. لکن ممکن است خود قرار دادن این روی این میز به جهت دیگری مصلحت پیدا بکنه، مقدمه یه فعل واجب دیگری بشه، مقدمه یه حرام دیگری بشه، یعنی لعجل واجب آخر لعجل حرام آخر یه حکمی پیدا بکنه. خودش به خودی خود مصلحتی در فعل یا ترک ندارد، بلکه مصلحت در این است که ما اینجا ملزم نباشیم. ها، اما عرض محضرتون که ممکن است از این جهت الزامی نیست، اما ممکن است از جهت دیگه الزام بهش بخوره، از جهت دیگه الزام بهش بخوره. این قوانین رو شما دیدید گاهی شما براساس یه قانونی میگه آها شما هیچ مشکلی نداری، بعضی از قوانین با هم دیگه تقاطع هستن، همچنین هم دیگه قطع میکنن، میگه آها نه خب براساس تفسیری فلان قانون فلان نه شما الان جور محکوم شدی، مثلا باید فلان کار رو انجام بدی. این شما از جهت این که این قانون کاری به شما نداره، این قانونی که خواست شماست کاری به شما نداره، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اما شما آمدی یه عنوان دیگری گرفتی، مثلا مقدمه یه عمل دیگه شد این کار، مقدمه حرامی شد، مقدمه از جهت دیگری الزامی به متوجه او شد، دقت میکنی؟ ما اگر گفتیم اباحه ملاک اباحه اقتضایی مطلق است، یعنی این که از هیچ جهتی الزام نمیتونه به این فعل بخوره، هیچ جهتی، نه الزام خاص خودش، نه الزامی که ناشی بشه از افعال دیگر، هیچ کس هیچ قدرتی و هیچ امر دیگری نمیتوند الزامی بیاورد که ولو به واسطه شامل حال این بشود. هر دو این تفسیرها رو میشه گفت. بگیم این ملاک اباحه اقتضایی جهتی یا ملاک اباحه اقتضایی از محضرتون که بفرمایید که مطلق است، مطلق است. این میگه آقا من در مطلق میگه من جمیع الجهات لا من جهت خاصت فحت، من جمیع الجهات تو خیالت راحت باشه، مطلقا الزامی نمیتونه به این تعلق بگیره. در این مورد خاص اصلا مولا نخواسته هیچ الزامی از هیچ جهتی متوجهش بشه. مثلا ثبوتن که اینا که ممکن است، بله ثبوتن ممکن، ارسان خواهدتون که خب ثمره اینها کجا ظاهر میشه، فائده این تفاوت گذاری و این تفریق کجا ظاهر میشون؟ میگن ثمرش و فائدهش بین این دو تفسیر، ما فکر کنیم شما هم تو راه کربلایی درست ما هستیم که شما تو مسیر بوده برگشته اومده کلاسش یک سال باز داره ادامه این من نه خب الان همین آها این تو مجرد میگن پس رنزون اینه ها عجب نمی نکته علمی فنی بوده شما ما هم نه همه امشب نشون میده یه سری رفقا نیستن حالا یا تو مسیر کربلان یا استراحت قبل از کربلا اصلا استراحت میکنن. حالا شاید امشب بعضی از رفقا حتی بعضی هاشون به من تماس هم گرفتن که دو شب پیش به من تماس گرفتن ما الان نزدیک مرزیم، خدا خیلی میگه شما هر سرم خلاص آدم گاهی اوقات اصلا نمی فهمد با عوامی چه کار بکنه. من امروز طلبه ای من میگه تاجا آخه گفتم میخوام برم، گفتم که چطور نرفتی؟ گفت حاجا نشد، حالا منتظریم. گفتم یعنی چه نشد؟ مشکلت چیه؟ گفت میخوام که دیگه یه جوری بشه که مرز شلوغ بشه بعد دیگه ما بتونیم بدون پاسپورت و ویزا بریم. من گفتم یعنی چه منظور شما چیه؟ گفت دیگه گفت بالاخره ما داریم اصل کربلاش مجانی میریم بعد برای گذرنامه و پاسپورت و ویزا من بخوام پول بدم معنا داره این؟ اصلا گفتم که به واسه مثلا منطق شما رو درک نمی‌کنم، یعنی نمی‌فهمم. آقا این قانونه، این ضابطه است، شما رعایت بکنید قانون رو، باید احترام گذاشت. ما کاری نداریم چه چه کشوری کجا فلان، قانون رو باید احترام گذاشت. این باید قوانین قانون نمیخواد خب نرو یا وقت دیگه برو فلان هر جور دیگه، اما این قانون احترام بذارید. حالا طلبه ما عوامه، اصلا هیچ تو عالم هپروته اصلا نمیفهمه. وقتی بهش میگه آقا احترام قانون واجبه، خب این مطلب میگه بله بله شما درست میفهمید، مثلا یه حرف مثلا من یه حرف سیاسی گفتم من، نه که تو فقه ما نه اون بر بازه میشه قانون کجا قانون هست خود چی بودن خلاف قانونه میگن بلبشو به شروع باشه چی؟ اگر اجازه، اگر اجازه ای داده بشه، ولی نه اجازه کجا اجازه شروع میشه دیگه اون ناچار میشه. خیلی خوب بله نه بله خب اشکال سغروی میکنید شما، اشکال نداره، اشکال سغروی میگید آقا یه وقت هست که اجازه ای داده میشه، حالا اجازه چه جور چیزه، حالا بگذار اجازه داده میشه از مام لاچاریت المصرفی که بگن اجازه که خب خیلی خوب باش قانونا اجازه بدم یه حرفی دقت میکنید چه عرض میکنم، اما اگر اجازه نباشه که قانونش میگه اجازه نباشه از مصرفتون که هیچ کاریه هیچ معنا نداره ارسا فاطمه قوال بده احترام گذاشت و همینجا رد میشیم چهار راه عرب مذارفیم که خب وای میستیم تا چراغ آبر پیاده سبز بشه رد میشه. من در بعضی اصلا با تعجب بادم نگاه میکنن که این چرا وایساده هستم، یعنی چه کاری هستم، چرا وایساده میشه، خیلی کار بی ربطی به نظر میشه. واقعا فرق چند ثانیه هم نیست گاهی اوقات، یعنی گاهی اوقات چراغ آبر پیاده سبز بشه رد میشم از اون جلو میزنم. من مثلا این چی تعمل داشته که یاد نگرفتیم ما قوانین بگذارید بس خودم اصلا بله لذا حالا جسارت به آقایون نشه گفتیم شد آقایون هم که اینجا نشستن میخوام مرد باز بشه برم نرد آن مرتضی
شروع میشه در مرد میگه بگید اینجا ندارن از این طرف برم برم
خالی شه من ما اولویت هم خیلی خوب من حالا من کار ندارم میخوام بگم ببینید یه وقت هست که بگم باز حالا اشکال صغرویه یه وقت میگم آقا نه اصلا قانونا نه حالا چه قانونی است من بلد نیستم ولی این قانونا مرز رو باز میکنن چیزی که قوانینه اب مثلا مرز که مرز اگر شلوغ شد مرز باید باز بشه سلمنا میپذیریم اما نه اینکه منطق شخص اینه که میگه من دارم کربلای مجانی میرم وقت پول پاسپورت و ویزا بدم میچم پسی یعنی چی؟ این منطقش اینه اصلا پسی که قائل نیست قائل نیست به همشه قوانی بگذر خیلی خوب تفاوت کجا حاصل ظاهر میشه تفاوت میان این دو تفسیر بالاخره رعایت قوانینی که نظم و نظام اجتماعی مبتنی بر اونها بشه شرعاً واجب است در هر حکومتی و در هر جای دنیا فرقی نمی کنه در هر جای دنیا اینطور هستش من شاید قبلا هم بارها عرض کردم مرحوم امام زمانی که از عراق رفتن به پاریس رفتن به فرانسه در پاریس عرضون خواهدتون که آورده بودن تو محله کشن که پاریس ساکن بودن که شد موندن کاشم عرضون که محله کشن که پاریس ساکن بودن گوسفند آورده بودن اونجا داخل آپارتمان که ذبح بکنن اطرافیانشون ایشون گفت چیکار دارید میکنید این چیکار دارید میکنید گفتن اینجا چون ممنوعه ذبح اسلامی ما نتونستیم پیدا کنیم ممنوع هم از بیرون آوردیم اینجا مخفیانه داخل آپارتمان ذبح کنیم ایشون گفت برید بیرون ببین ما نمیخوریم اگر ممنوعه خلاف قانون نباید کرد ای حکومت فرانسه اصلا کنی لایی که اصلا چیشی بعد قوانین اجتماعی قوانین اجتماعی نه زیر پا بذاش یا اصلا اینجا که کشتی که مثلا پس ما احیاران انقلاب داریم مثلا یه انقلاب سیاسی داریم چرا فلانی این حرف بذاره پس من دیگه از چراغ قرمز رد میشه این خبرها نیست قوانین اجتماعی بود راحت کرد حالا اصلا چه قبول دارم بین آقایین فقها اختلافی هست مبنی بر این که بعضی ها میگن مثلا اون قوانینی که خیلی مهم نیست یعنی نظم اجتماعی مبتنی بر اون نیست رو میشه زیر پا گذاشت دقیقا مثلا رسید به شراب قرمز خبری نیست رد چی بعضی همچین دیدگاهی دارن ولی بعضی ها خب دیدگاهشون سخت گیرانه تره من اینو تو فتواهای مثلا آیت الله سیستانی میدیدم از تو الفقه للمغتربین درباره بیمه به قول انگلیسی ها اینشورنس از منظرشون که چون متنش انگلیسی بود عرض میکنم متن سوال کرده بودن که ما میتوانیم در کشورهای غربی که زندگی میکنیم سر اون اینشورنس سر اون بیمه رو کلا بذاریم فریب بدیم و یه پولی اضافه بگیریم ایشون گفتن حرامه تو کشور غربی اروپا است آمریکا است باشه حرامه نه از باب وهن اسلاما نه از این باب که میفهمن شما مسلمونی بعد این مسلمان اینا اهل چیتینگ و اهل فریب و کلک و اینها اصلا نه از این باب اصلا این کار جایز نیست نظم جامعه رو به هم میریزه نظم اجتماع به هم میریزه دقت کنید چی عرض میکنم این مال کجاست مال اروپا و آمریکا و حکومت لایک حالا فرض داخل کشور مسلمان یا همچی چیزی بگذارید درسمون بخون از منظرتون که ایشون میفرمایند که تفاوت میان این دو تفسیر کجا ظاهر میشود اونجای ظاهر میشود که ما یه مباحی داریم که ملاکش ملاک اقتضاییه ملاک اقتضاییه از جانب مولا هم الزامی به شکل خاص نسبت به فعل آن یا ترک آن صادر نشده لکن الزامی صادر شده از مولا نسبت به فعل دیگری که ما اون فعل دیگر رو نمیتوانیم با موفقیت انجام بدیم نمیتوانیم به انجام برسونیم نمیتوانیم امتثال بکنیم ضمانتی برای امتثال اون نیست مگر اینکه مثلا ما خودمون رو ملتزم به فعل این مباح بدانیم یا ملتزم به ترک این مباح بدانیم خب اگر چنین حالتی رخ داد حکم عقل چی میشه؟ حکم عقل به لزوم فعل این مباح یا ترک این مباح برای چی؟ لعجل ضمان امتثال فعل آخر عرض محضرتون که این برای اینکه میخواد اون امتثال فعل دیگر رو حفظ بکنه و ضمانت بکنه بنابر تفسیر اول منافاتی با ملاک اباحه اقتضایی نداره چرا؟ چون ملاک اباحه اقتضایی بنابر تفسیر اول جهتیه او میگه آقا از جانب مولا نسبت به این فعل به شکل خاص الزامی به فعل یا ترک به تو نمیرسد کماکان هم سر حرفش بایستاده، نسبت به خاص این فعل از جانب مولا چیزی نیامده. الزام مربوط به فعل دیگری است، الزام به فعل یا ترک دیگری است، نسبت به عمل دیگری است، کاری به این نداره. شما حالا چون میخوای او رو انجام بدی، ناچاری خودتو ملزم به فعل یا ترک این ببینی تا او بتونه انجام بشه. بنابر تفسیر اول که ملاک اباحه اقتضایی جهتیه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، منافاتی حاصل نمیشه. قرار نظرتون که. اما بله، بنابر تفسیر دوم منافات حاصل میشه. در تفسیر دوم انگاری شما قول داده بودن به شما، قول داده بودن که عرض نظرتون که هیچ الزامی از هیچ سو و از هیچ جهتی متوجه شما نمیشه. من جمیع الجهات، من جمیع الجهات شما غیر ملزم هستید. لکن الان من جهت خاصه، از این جهتی شما الزام بهتون رسید. خب بنابراین از مسئلتون که شما ملزم، خب در بنابر تفسیر دوم منافات ایجاد میشه، منافات ایجاد میشه. خب انصافا، خب این یه تعمیق است، انصافا باید حق دار، یه تعمیق است. یعنی مستشکل محترم که اشکال کرده بود، ناقد محترم، خب موصفه اشکالی که داشت، اشکال ثانی، اشکال خوبی بود، اشکال دقیقی بود، تأمل شده بود روش. اما انسان وقتی میرسد به کلام تلامذه شهید صدر، میبیند اینا این که تربیت شدگان مکتب آقای صدر هستن، انصافا نگاهشون خیلی تحلیلیه، خیلی عمیقه، با اینکه تفاوت ماهوی هم هست. اون آقای مستشکل اهل فلسفه است، فلسفه کار کرده است. ادعای کسانی که اون کارا رو کردن، نه ادعاشون، اگر ادعا کنن ادعای به حق نیست، این است که نگاه های عمیق دقیق و تحلیلی دارن. این آقایون که علی ظاهر است که حالا به فلسفه شناخته نمیشن، اصولی شناخته میشن، اما انقدر این اصول دقیق و تحلیلیه، چقدر مطلب باز میکنه، اصلا مطلب شکل دیگری پیدا میکنن. خیلی خوب ایشون میفرمان که گمان نکنید که ما این دو تا تفسیر رو که برای ملاک اباحه اقتضایی گفتیم میخوایم حالا انتخاب کنیم بگیم آقا تفسیر اول درسته یا تفسیر دوم. نه، هر دو تفسیر ثبوتا درسته و اثباتا هم ما نمیتونیم فرق بگذاریم. در برخی از موارد اباحه تفسیر اول درسته، در برخی موارد اباحه تفسیر دوم، و اینکه حالا ما اثباتا نمیتونیم بینشون تمیز قائل بشیم یا ممکن است در مواردی بتونیم تمیز قائل بشیم، این اشکالی ندارد، این مهم نیست. مهم این است که ثبوتا هر دو تفسیر میتواند درست باشه. حالا که اینطور شد، ما باید بیاییم یک به یک اشکالات رو بر اساس این دو تفسیر بررسی بکنیم. ببینیم بر اساس تفسیر اول اشکال ناقد محترم چجور در میاد، بر اساس تفسیر دوم اشکال چطور در میاد، تا از این حیث بحث رو پیش ببریم. میگن اما اگر ما بنا رو بگذاریم بر تفسیر اول، بگیم ملاک اباحه اقتضایی بفرمایید که جهتی است، اگر تفسیر اول رو بگیم، اساسا اون اشکال و اون شبهه مرتفع میشه، زائل میشه، زالت الشبهة المذکوره، نهاییاً این به نهایی اون تمام میشه، به کنار میره و زائل میشه. چرا؟ میگه برای اینکه اصحاب مسلک حق الطائه، طرفداران مسلک حق الطائه، اینها چی میگن؟ ادعاشون چیه؟ اینا ادعا میکنن ما حکم عقل داریم به لزوم احتیاط در قبال حکم الزامی محتمل. کجا؟ عند الشک فی التکلیف. اگر ما شک کردیم در تکلیف، اینجا ارمزا حکم عقل میگه آقا شما احتمال میدهی الزام را، میگم بله احتمال میدم، میگه این احتمال منجز تکلیفه، احتیاط بکن، لازم است یعنی اصل اولی عقلی را اصالت الاحتیاط میبینن، اصالت الاحتیاط میبینن. ارمزا چون که خیلی خوب اینطور میگه، و این منافاتی با ملاک اباحه اقتضایی بنابر تفسیر اول ندارد. چرا؟ چون بنابر تفسیر اول اگر ما بخوایم فرض بکنیم، این فعل اگر بگوییم واقعا مباح است، پس الزامی از جانب مولا در کار نیست در خصوص این فعل به شکل خاص. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ملاکش ملاک اباحه اقتضایی جهتی بوده، یعنی قرار نبوده نسبت به خود این فعل به شکل خاص الزامی باشد. حالا هم که نیست، حالا هم در خصوص این فعل به شکل خاص ما الزام ویژه‌ای نداریم. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ فعل واقع مباحه، فعل واقع مباحه، لذا حکم عقل هم نمیشه ناشی از این جهت باشد به الزام بخواد شما رو ملزم بکنه. و اگر فرض بکنیم که این فعل فعل واقع الزامی باشد، یعنی واجب باشد، یا حرام باشد واقعا. خب در این صورت هم که اصلا ملاک اباحه اقتضایی وجود ندارد تا بخواد این الزام عقلی منافات با او داشته باشد، پس از دو حال خارج است. فعل واقع این فعل اما مباح واقعا و اما ذو حکم از محضرتون که الزامیه، دقیق میکنی چه اصلا وجوبی دارد یا حرمتی دارد، از این دو حال خارج است. اگر بگید که مباح است واقعا، ها، پس اساسا حکم عقل اینجا وجود ندارد که بخواد ناشی ب... من یه بار دیگه بگم اینو رفقا بد نگاه نکن، هر محضرتون که در تفسیر ملاک اباحه اقتضایی جهتی میگفت آقا در به شکل خاص، به شکل خاص درباره این فعل الزامی نیست، کماخان اینم همونو میگن، میگه به شکل خاص درباره این فعل الزامی نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اگرم شما میگید نه حکم الله واقعی درباره این فعل اصلا اباحه نیست، الزامه، مثل که حق الطعام که میگه شما احتیاط بکن، دقت میکنید الان مشکل ایجاد نشد، شما نگران ملاک اباحه اقتضاییه بودی، اون ملاک زیر سوال نرفت. من قبل از اینکه ادامه بحثو عرض کنم لازم میدونم از خارج نکته را عرض کنم. یکی از اشکالات دیگری که بنده به ذهنم میاد که در کلام ناقد محترم هست ولو اینکه تصریح نمی کند، اما این پیشفرض اوست و همین او رو دوچار اشکال کرده به وقتی از مثلتون که چه تعبیر بگیم به وقتی خروجی از مسیر برداخته، آخه بالاخره ناقد محترم بالاخره رئیسی که دستگاهی است، اون دستگاه میتونه آدم رو دستگیر کنه به برای جای مله اعدام هم میشه بکنه، لذا خیلی باید با احتیاط سخن گفت. بله به ورطه دیگری برده است، غیر از اون ورطه انحرافی که ما داریم از مسئله که برده حالا مزاح میکنیم از چه مسئله که من یاد ارز کنم فرسو آیتالله حائری، ایشون تا قبل از اینکه آقای هاشمی آتا محمود هاشمی شهاردی رئیس قوه قضاییه بشه گاهی اوقات مثلا اشاره میکرد به همین تقریرات که آتا محمود نمیشه در شهید صف و عطبانی هم میشد، خود بی خود گفته اینطوری، اصلا نفهمیده، اصلا استاد ما اینطوری نمیگفت، چیز دیگه میگفت. اما از وقتی که آقای آسد محمود شد رئیس قوه قضاییه هیچ دیگه اصلا اسم نمیاد. ما شوخی میکنیم ایشون میترسه خلی لباسش کنن. حتی بالاتر از این، زندگی نامه ایشون به عربی چاپ شده بود در زینبیه در سوریه چاپ شده بود، در قائمه تلامذه ایشون، اول از همه در قائمه تلامذه آی حائری، اول از همه اسم سید محمود هاشمی شاهرودی آمده بود، یکی از شاگردان آی کاظم حائری سید محمود هاشمی شاهرودی. عرض محضر چون که بعد که سید محمود شد رئیس قوه قضاییه دیگه اون فهرستارم حذفش کردن، معدوم شد که در یک اتفاق خیلی غیر مترقبه اون فهرست نابود شد. چون که بگذاریم بعد تحصیل، حالا ما هم در زمان خودمون باید احتیاط بکنیم. یک جهتی که وجود دارد این است که گمان می شود ایشان یا برخی دیگر تفاوت نمی گذارند میان معنیین للاصابه. وقتی ما میگیم اصابت به واقع، یک وقت است که صحت نتیجه منظورمون هست، یک وقت است که صحت روش منظور ما هست. این مطلبی است در حلقه ثالث هم هست، رفقایی که ما حلقه ثالث خدمتشون بودیم اونجا ما براشون گفتیم این مطلب. اگر صحت نتیجه منظور باشد، وقتی ما میگیم ملاک چیست، ملاک باید حفظ بشود، مصلحت واقعی باید حفظ بشود، یعنی میخواییم بگیم ما به واقع اصابت کردیم و واقع رو داریم حفظ میکنیم و الان اون واقع نفس الامر عند الله دارد از بین میرود یا از بین نمیرود، چی داری از این قدیم. لیکن هیچ یک از بزرگان ما، فقهای ما، اصولیین ما، نظر مبارکشون این نیست. میگن ما که دسترسی به نفس الامر نداریم، ما چه میدونیم واقع عند الله چیه؟ ما این و این طرق، این راه ها، این مسیر ها، حتی اون جایی که ما قطع پیدا میکنیم، آیا ممکن نیست که قطع ما و یقین ما و علم ما جهل مرکب باشد؟ چرا؟ به نحو علم اجمالی ما میدونیم که بعضی از این قطوع ما، برخی از این علوم ما، اینا جهل مرکب هست. پس ما دائر مدار واقع یعنی نفس الامر نیستیم. نیستیم نه یعنی اهمیت قائل نیستیم، نه، چون دسترسی نداریم. چون دسترسی نداریم بذار اون رو میخیالش کنیم یا آولش اینو ما نمیتونیم. پس اصابتی که ما میگیم الاصابه بالمعنی الثانی، اصابه بالمعنی الثانی چیه؟ اصابه بالمعنی الثانی یعنی صحت روش، یعنی به لحاظ منهج و روش ما روش درستی رو طی میکنیم. یعنی مثلا اگر ما میگیم قطع پیدا کردیم، اون مبررات و اون توجیهگرها و اون مقدماتی که ما رو به اون قطع رسونده مقدمات قابل قبولی است، قابل قبولی است. یعنی از چنین مقدماتی میشود به قطع رسید. عقلا میپسندن، همه میپسندن، میگن قابل قبوله، بله. یا اگر به ظنی رسیدیم، این ظن ما دارای مقدماتی است که قابل قبول هست، ما رو حقیقتا به ظن میتونه برسونه. این که درباره فرد بفرمایید قطع، شما چی میفرمایید؟ قطع یعنی زود باور. قطع که زود باور یعنی چی؟ یعنی مقدماتی که دارد برای دستیابی به قطع، این مقدمات کافی نبوده، بی خودی قطع پیدا کرده. قطع دارد، از اینو فهم بگیم قطع نداره، اما مقدماتش کافی نبوده. عادتا با چنین مقدماتی انسان به قطع نمیرسه. اگر کسی مثلا الان نگاه میکنه ببیند که یه گربه ای از جرش، خب بندلا مرسه فیضی دارالشفا گربه زیاد داره، دقت کن لذا یک مثال خیلی مثال عجیبی نیست، یه گربه اینجا رد شد، میگه ها از رد شدن گربه اینجا من میفهمم که مثلا فردا قرار چه اتفاق بزرگی رخ بده. دقت کنید مثلا این انتخابات اخیری که تو این کشور کذایی برگزار شد، فردا ابطال میشه مثلا. دقت کنید چرا ابطال میشه؟ این گربه اینجا رد شد. دقت کنید چه عرض میکنم، ما اصلا کاری نداریم به این که نتیجه گیریش درسته یا غلطه، نه، میخوایم بگیم که این مقدمه مناسبی برای قطع نیست، ولو اینکه این شخص حقیقتا هم قطع داره. حقیقتا اگر عمق جانش هم بشکافیم، مثلا این که بله این مده های وقتی هی میگفتن سرادق چی سرافر سرادق سرادق نام بچا دیگه کمتر تو مده ها گفته میشه، سابقا زیاد میگفتن، ولی سرادق هم افراد گیر کردن معنای این چیه، سرادق معناش چیه. حالا عمق جان این رو ما اگر بشکافیم و باز بکنیم، واقعا قطع دارد، دروغ نمیگه، لكن مقدمه قطعش مقدمه متنابه هایی نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این که گربه ای رد بشه شما نتیجه بگید مثلا فلان مطلب رو، این مقدمه مناسبی نیست. خب هر مطلبتون که پس این رو باید توجه بکنید. ناقد محترم خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، ذهن مبارکشون همش متوجه چی بوده؟ متوجه اصابت به معنای صحت نتیجه بوده. یعنی همش دائر مدار نفس الامر بوده است که آقا ملاک اباحی اقتضایی در نفس الامر اگر باشد او خراب میشه، او چنین میشه، او چنان میشه. ما که به کجا دسترسی نداریم. حالا این که من این اشکالی دارم بیان میکنم، این چیزی نیست که من میخوام تو خط فلان نشون شما بدم میگه اینجا این حرف رو زده، پس نه، میخوام بگم این روح حاکمه، نوع نقد ایشون اینه و این نقد نقدیست که عوام هم خیلی میپسندن این نقد رو، یعنی به نوعی نقد عوام پسندی هم هستش. دقت میکنین؟ چون عوام یعنی کسانی که متخصص اصول نیستن، عوام همین نگاه رو دارن، کمان که در دادگاه و قضاوت شما اگر به عوام مراجعه بکنید نگاه عوام چیه؟ میگن قضاوت برای این است که حق به حقدار برسه، هم به مستحق و ذی حق برسه، در صورتی که اینطور نیست. اگر شما فقه ببینید، کمان که دیده اید در کتاب القضاء چی میگم؟ اصلا میگم قضاء برای رفع خصومت، رفع خصومت دعوا باید بخواد، قرار نیست حق به حقدار برسه. چرا؟ چون انما اقضی بینکم به همین ایمان و شهادات و بینات و امثال ذالک. رسول الله اون عظمتش اینطور فرمود که آقا من اینجا دارم به حکم ظاهر حکم میکنم، لعل در موارد متعددی که من یه حکم صادر میکنم این مطابق واقع نباشه، حق به حقدار نرسد. اما کار من صحت روشی داره، کار من صحت نتیجه ممکنه نداشته باشه اما صحت روشی داره. یعنی میگم آقا تو مدعی هستی، بیانه بیار، دو تا شاهد بیار، دقت بکنید اون دو تا شاهد باید عادل باشن و هکذا. صحت روشی دارن اما صحت نتیجه لعل نداشته باشه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یعنی میخوام بگم برداشت عوامانه از قضا چیه؟ اینه که حق به حقدار برسه. لذا اگر شخص بره دادگاه و واقعا حق باشه به دست نیاره ناراحت میشه، حقا میداره حتی ناراحت بشه. منطقه میگه چی؟ میگه آقا اینا همش هیچ عدالتی در کار نیست، هیچی نار دارن میگن که اون ناقد محترم چون با تجربه ریاستشون نام تعریف از تمجیده بله هم مثلشون که بله نه این حقیقتی کنه من از هر بخشتیم که بله نه میخوایم بگیم ما چه کنیم؟ ما تو عالم تضاحماتیم، ما تو عالم ماده ایم، گیریم. یعنی شخص رسول الله هم که انشاء و علمو اونا میتونن در عالم غیب داشته باشن، موظف به ظواهر هستن، موظف به این بینات و ایمان و اینها هستن. بگذارید، منظور میخوام بگم چطور برداشت عوامانه در مورد قضا اونه، یعنی صحت نتیجه رو لحاظ میکنن، در حالی که شما در فقه در کتاب القضا از صحت روش بحث میکنید نه صحت نتیجه. نصحت نتیجه من اصلا میتوانم مثال برای شما بیارم، مثال برای شما بیارم تو هم بحثای قضایی تو فقه خودمون که بالقطع و یقین اونجا حق به حقدار نمیرسه. دقت بکنید، یعنی مطلب درست نیست، چه این طرفشو بگیم چه اون طرفشو بگیریم، همه آقایونم میدونن مونتا اینطور دستور اینطور اومده که اینطور عمل بکنیم، اینطور عمل بکنیم. اصلا اون دائر مدار این نبوده است که اونجا حق چطور میشه این طرف بی حق قضیه. حالا مثالاش هستش، حالا فرصت نیست میگم من مثالش پیدا کردم، یعنی موجوده برام، شاید تو همون درس حق ثالثه احیانا تو بعضی از دوره‌ها گفته باشیم و اینا مضبوط باشه احیانا. از منظورتون که مراد میخوام عرض کنم که اینطور هستش. لذا خیلی باید توجه بکنیم این آقایی که دارد مجیب است، دارد جواب میده به نقد، تو فضای فنی اصولی فکر میکنه، یعنی صحت روش. اون آقایی که ناقد بوده در فضای غیر فنی فکر کرده، حالا احترامش محفوظ، لیکن اشکال این فنی نبوده زمانی داره، یعنی هیجانی شده، احساسی شده، منوی از روی احساسات حرف زده. دقت میکنید، رفته است روی واقع و نفس الامر، به معنی نفس الامر منظور واقع و نفس الامر رفته روی او. ما تا کار به اون نداریم، ما دسترسی هم به اون نداریم، ما هرچه هست ظاهریم. لذا این میخوام بگم این پس ذهن مبارک دون باشه، اینم یه اشکال کلی، یه اشکال کلی که آیا ما در علم اصول در اینجور موارد که میگیم آقا اینجا احتیاط کن، اونجا براعت جاری میشه، اینجا نمیم حکم الزام است، اونجا اباحه است، ما میخوایم نفس الامر رو لحاظ کنیم یا نه ما به نفس الامر مثلا کار نداریم، مهم صحت روش هستش. اینم یک اشکال کلی که اینجا وجود دارد. به هر تقدیر اینشون اینطور میفرمان، میفرمان که در موارد شک در تکلیف که ما بگیم تفسیر اول از ملاک اباحه اقتضایی جاری هست و بگیم ملاک اباحه اقتضایی این جهتی هستش، ما اجمالاً میفهمیم که ملاک اباحه اقتضایی یا اساساً وجودی ندارد در واقع در نفس الامر. حالا این چون آقا نگران نفس الامر ایشون بشه، اصلا نیست تو واقع، نیست از این دوار خارج نیست دیگه، یا اساساً نیست یا اینکه نه وجودی دارد اما ولکنه لا یخسر به سبب حکم العقل به وجوب الاحتیاط، اما او خسران نمی کنه و زیر پا گذاشته نمی شه و از بین نمی رود به وسیله حکم عقل و وجوب احتیاط. چرا؟ برای اینکه میگه این حکم عقلی ناشی نیست از جهت الزام شرعی که متعلق به مباح باشد، کاری به این ندارد، از جهت عقبتتون که دیگری است، از جهت الزام دیگری است. و به هر دو تقدیر، به هر دو تقدیر ملاک اباحه اقتضایی محتمل صلاحیت دارد برای تزاحم، صلاحیت ندارد برای تزاحم با ملاک حکم الزامی محتمل به لحاظ حکم عقل به تنجیز و تعذیر، و مانعی نیست در مقابل عرض محضرتون که ملاک حکم الزامی محتمل که میخواد تنجیز عقلی انجام بده و اقتضای تنجیز عقلی دارد بر اساس دیدگاه قائلین مسلک حق و طاعه. این تا اینجا مسئله نیست. اما اگر ما تفسیر دوم رو پذیرفتیم، تفسیر دوم البته اشکال ایجاد میشه، تفسیر دوم اشکال ایجاد میشه، چون قرار بود من جمیع الجهات ما آزاد باشیم، ولی حالا بالاخره از یه جهتی یه الزامی آمد. اینجا چه اتفاق میفتد؟ خلاصش این است که میان دو ملاک تضاحم رخ میده. چرا؟ چون یکی میگه تنجیز، دیگری میگه تعذیر. میگیم خیلی خوب بگه چی میشه ایشون میگن ترجیح بلا مرجح لازم میاد. شما بخواید جانب تنجیز رو ترجیح بدید، اون ترجیح اون تعذیر میگه آقا چرا تنجیز؟ خب تعذیر. جانب تعذیر رو بخواید ترجیح بدید، با ترجیح بلا مرجح لازم میاد. در حقیقت پاسخگو و مجیب آمده اشکال ناقد رو تعمیق کرده، فنی کرده، از اون شکل ابتدایی درش آورده فنی ترش کرده. میگه حالا آقای ناقد، حالا تازه ما اون رسیدیم به سر خط، تازه این همه تقسیم بندی کردیم، صبر و تقسیم بالا پایین بالا پایین، یک دو حالت اول حالت دوم حالت اول حالت دوم، تازه رسیدیم به سر مطلب، تازه رسیدیم سر مطلب که حالا اشکال شما فنی شد، تازه حالا قابل بحث شد. خب شما چی میگید؟ میگید آقا میان این دو ملاک تضاحم رخ میده. چرا؟ چون یکی اقتضای تنجیز دارد، دیگری ملاک اقتضای تعذیر دارد. ملاک اباحه اقتضایی تعذیر، ملاک الزام محتمل که تو حق الطائع مد نظر هستش تنجیز. و اگر ما که حق الطائعی هستیم بخواهیم تنجیز رو ترجیح بدیم، شما پاسخ میدهید که شما اشکال میکنید که این ترجیح بلا مرجحه. چرا تنجیز مقدم باشه تعذیر مقدم باشه؟ خب اینم دو تا پاسخ داره، من دیگه گمان میکنم که نمیرسیم به هر پاسخ. من فقط پاسخ اول رو که نقضی هست اشاره میکنم، حل میشه انشاءالله بماند برای بعد از تعطیلات انشاءالله تعالی. پاسخ نقضی چیه؟ پاسخ نقضیش خیلی کوتاهه و اون این که اگر شما عبارات آقای لاریجانی رو ببینید، ایشون تو عباراتش این تعبیر رو داره، حالا من خودمون قسمت اگه اینجا باشه خدمت آقایون حالا بشه پیدا کرد، اصلا خب این تعبیر رو داره که قاعده قبه قابلا بیان اینجا با مشکلی مواجه نمیشه، اما مثلا که حق الطائع با مشکل مواجه میشه. این اشکالات نقضی که مطرح میشوند برای این است که نشون بده که نخه اینطوری هم نیست، قاعده قبه قابلا بیان هم اینجا با مشکل مواجه میشه. اشکال نقضی چیه؟ اشکال نقضی اینه، اشکال نقضی این است که آقا شما ما رو متهم میکنید به این که آمدیم جانب تنجیز را بر تعذیر مقدم داشتیم، ترجیح دادیم و این ترجیح بلا مرجحه. خب قاعده قبح قابلا بیان به عکس ما عمل میکنه، میاد تعذیر را بر تنجیز مقدم میدارد، باز اونم میشه ترجیح بلا مرجحه. اگر ما داریم ترجیح بلا مرجحه میکنیم که ما میگیم طور نیست، حالا خواهیم گفت، شما هم دارید این کار رو انجام میدید، قاعده قبح قابلا بیان همین اشکال برش چی وارد هست. او هم دارد ترجیح میدهد و مقدم میدارد جانب تعذیر را، قبح العقاب دیگه تعذیره، میبر میداره تکلیف رو، دقت میکنید، او دارد جنبه تعذیر رو مقدم میدارد بر جنبه تنجیز. خود این هم یک ارمانزدتون که بفرمایید که ترجیح بلا مرجح. چرا؟ چون همزمان با اینکه احتمال اباحه اقتضایی وجود دارد، همزمان احتمال الزام هم وجود دارد. چرا باید تعذیر مقدم باشه؟ دقت میکنید، من مبنای خودشون دارم، اصل مبنای خودشون میکنیم، شما که ترجیح بلا مرجح، چرا شما دارید اونو ترجیح میدید؟ پس او هم نمیتونه این کار رو بکنن. پس اگر بنابر اشکال باشه، اون اشکال به هر دوی ما وارده، نه که فکر کنید شما که قاعده قبح قابلا بیان اینجا ینجو نجات پیدا میکنه، خلاص میشه و ما گیر میافتیم، نه خیر، هر دوی ما از این حیث با هم دیگه مساوی هستیم. خب حالا البته قبلا بارها گفتیم اشکال نقضی جواب نقضی جواب فنی نیست، این فقط برای تنبیه تنبه شخص مستشکل هستش، نه اینکه حالا این بخوایم که بگیم که جواب فنی هست، جواب فنی هم حل اشکال بده، پاسخ حلیه، دقت میکنید، بذار خود ما هم باید این نقض رو حل بکنیم، ببین ما چطور باید حل کنیم، چیکار کنیم که ترجیح بلا مرجح نباشد. این ان شاء الله تعالی بماند، ان شاء الله تعالی بعد جلسه بعد چون این مقدار حالا تفصیل دارد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اشکال ندارد این مقدار ما اشکال جواب معنی